اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ساقات استفن از زاجرات زجرن و تاریات ذکر ان الهکم لواحد رب السماوات و الارض بما بینهما و رب المشارق انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب به حفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الى الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب دهورا و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقاً ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب بل عجبت و یسخرو و اذا ذکرو لا یذکرو. در آغاز این سوره مبارک صافات که در مکه نازل شد، بخشی از مسائل توحید طرح می شود، بخشی هم از مسائل معاد. بعد از سوگند به اون فرشته ها یا به اون اصناف یاد شده، فرمود پروردگار شما واحد است. چرا؟ برای اینکه سماوات و عرض و ما بینهما و مشارق منظمن خلق شدن و منظمن اداره می شوند. پس یک خالق دارد و یک ناظم. اگر این موجودها به غیر خود متکی هستند چین که هستند و اگر دارای نظم ریاضی دقیقا چین که هستند و اگر خلق خالق می خواهد و نظم ناظم می خواهد، خالق همه اینها و ناظم همه اینها خدای سبحان است و لا شریک له. بعد به مسئله معاد می پردازد. در جریان معاد گاهی اول اون پاسخ را بازگو میکنند، بعد شبهه را نقل میکنند که خود به خود شبهه از بین برود. گاهی میفرماید این نظم دقیق عالم را که به مراتب دشوارتر از اعاده ابدان انسان هاست ما آفریدیم، پس اعاده ابدان اینا کار سهل است. گاهی سؤال و شبهه منکران معاد را اول ذکر میکند. من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحیی الذی انشأها اول مره. خدایی که من از شجر الاخضر نارا، او نمیتونه مرده رو زنده کنه. در این بخش اول اون قدرت برتر را ذکر میکند، بعد میفرماید اعاده ابدان شما که کار آسانی است، شما منکر چی هستید؟ چه مشکلی دارید؟ انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. اونا که به زینت الکواکب خوندن، به اضافه خوندن، با تنوین نخوندن، اونها هم همین معنا که در بحثی گذشته ازش استفاده شد استفاده کردن، یعنی خود این کواکب زینت و سما است. انا زینا سما الدنیا به زینت، که این زینت کواکب است. و حفظن، این فایده دومش، فواید فراوانی و اهداف فراوانی برای این کواکب ذکر می شود. در اینجا به دو عنصر محوری ذکر شده، زینتن یک، حفظن دو. این دو فائده را در این بخش از سوره ذکر میکنند، فواید دیگر و اهداف دیگر را در سوره دیگر یاد میکنند. انا زینا السماء الدنیا، حالا یا این آسمان اول است یا نزدیکترین آسمان به شما، یا از در دید شما آنچه را که میبینید برای شما آسمان نزدیک است، به هر وجهی که باشد بالاخره این آسمان مزین است به این کواکب. انا زینا السماء الدنیا به این کواکب، که این کواکب میشه زینت السماء. پس انا خلقنا الکواکب زینتا یک و حفظن دو، اینا حافظن، اینا رصد میکنن به وسیله اینها اون صافات، اون زاجرات، اون تالیات، اون فرشتگانی که سوگند یاد شده به اونها، اونها به وسیله این کواکب جلوی جهتی نمیگیرن. از بخش از آیات یاد شده برمیاد که بسیاری از اسرار غیبی تو آسمان هاست. در سوره اعراف فرمود درهای آسمان برای کفار هرگز باز نمی شود. معلوم می شود غیر از این آسمان ظاهری که علم نجوم با او کار دارد، یه آسمان غیبی هم هست که لا تفتح لهم ابواب السماء. شاید جریان معراج با اون آسمان ها کار داشته باشد که درهای اون آسمان برای کفار باز نمی شود، فقط برای مؤمنان باز می شود. لا تفتح لهم ابواب السماء، این مطلب. و اوها فی کل سماء، مطلب دیگر. آیا این وحیی که ذات اقدس اله به مسئول هر آسمان می سپرده است از سنخ وحیی است که به انبیا و اولیا و صدیقین و صلحا و شهدا و امثال ذلک با حفظ درجات می فرستد، یا از سنخ اوها رب و کلن نحل ان اتخذی بیان جباری بیوتن هست؟ آیا اونها در حد زنبور اصل و همسال اونها هستن که وحی اینچنی داشته باشن، یا نظیر انسانهای برتر هستن که وحی اونچنانی داشته باشن؟ فعلا مسکوت است. و اوها فی کل سماعین امرها. اما آیه سوره مبارک اعراف به خوبی نشون میدهد که سلسله آسمان های غیبی است، درهای ورودی دارد و هرگز اون درها برای کفار باز نمی شود. از اینجا معلوم می شود این آسمان هایی که اینها با سرنشین بی سرنشین با سفینه ها می روند و می آیند، این آسمانی نیست که در سوره مبارکه اعراف فرموده درهاش برای کفار باز نمی شود. اینا یه اجزای مادی هستند غیر از اون سماع غیبی. این هم یه مطلب. سیدن استاد رضوان لره همونطور که ملاحظه فرمودی در بخشای دیگر یه مطلبی دارن. می فرما خدای سبحان بعضی از مطالب را شفاف برای ما روشن کرد. فرمود اینا بیان است. ما بیناه للناس، خودن للناس به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مبین قرار داد. فرمود تبین للناس ما نزل الیهم. اینا تفسیر دارد. یه سلسله مطالبی است که خدا فرمود اینها رو ما به عنوان تمثیل ذکر میکنیم. تلک الامثال نظره به حال الناس ما یعقل ها الا العالمون در سوره مبارکه عنکبوت. گاهی هم وزر بلهام مثلا دارد. گاهی فرمود من درباره همه موضوعات مثل زدیم تا مردم روشن بشوند. اینم یه بخش از آیات. آیا جریان رمب کردن و تیراندازی شیطان به وسیله سحاب شنگ ها از سنخ تمثیلات قرآن است یا سلسله حقایقی است که دیگه تمثیل نیست؟ ایشون میفرمان احتمالا ممکن است این نظیر اون آیات تمثیلی باشد. یعنی همونطوری که تیرانداز ماهر که در کمین هست جلوی بیگانه را میگیرد نمیذارد نفوذ بکند، فرشته های آسمان هم جلوی نفوذ شیاطین رو میگیرند، وگرنه شهاب‌سنگی در کار نیست، تیری در کار نیست، تیر زدن در کار نیست، همه اینها منع غیبی است. شهاب‌سنگ ها سر جاش محفوظه، اجرام سماوی سر جاش محفوظه. این شهاب‌سنگ کجا نازل شده، کجا میآید، کی میآید، هم طبق اصول ریاضی مشخصه، اما مربوط به شیاطین نیست. این یک احتمال در برابر اون احتمالی که دیگران به ظاهر حل میکنن. پس تا کنون دو منظر هست، دو مطلب هست، دو رأی هست. یکی این که این شهاب سنگ ها که از این کواکب نشأت میگیرد، اینا به منزله تیرهایی هستن که جلوی شیطان رو میگرن که شیطان مارد بالا نروه. یک نظر این است که در آسمان اسرار غیبی هست، یک فرشته های الهی حامل علوم غیبی هستند، دو شیاطین به اونها دسترسی ندارن، سه اگر بخواهند به اونها دسترسی داشته باشند رجم می شوند، چهار همونطوری خدای سبحان فرمود رجم شدیم، اما اینطور نیست یه تیری به شیطان زده باشند، همون طرد معنوی، همون طرد غیبی، همون طرد ملکوتی رجم اوست. ما که بگیم شیطان رجیم است، این چیز نیست که یک سنگی به حسب ظاهر به شیطان خورده یا تیری به شیطان خورده. فرمود تو رجیمی و این علیک لعنتی الی یوم الدین، همون طرد معنوی است. ایشون نظرشون این است که اون معنا که غیبی است ممثل شد، تمثیل شد به زبان رجم ظاهری، تیراندازی ظاهری و طرد ظاهری. پس دو نظر هست. اگر چون که برای ما واقعا اصناف فرشته ها روشن بشود که چی هست و این احد الوجهین را به آسانی انسان قبول میکنند، اما جریان ملائکه خیلی روشن نیست. ما بعضی از ملائکه داریم یقینا مجردن، یقینا معصومن، اونا که حاملان عرشن، اون ملائکه که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود، جبرئیل سلام الله علیه که وحی رو می آورد، نظر به روح الامین و علی قلبه، که این معلوم است که مجرد است و گاهی هم متمثل می شود. اما همونطور که تو بحث قبلا داشتیم، ملائکه الارض یا بعضی از ملائکه السما و همچنین اونایی که روز مارکه استمی در خطبه اول نهج البلاغه دارد که اینا خواب ندارن اصلا، غذای اینا تسبیح خداست، به ذکر خداست، دائما در حال ذکرن، دائما در حال عبادتن، هرگز غذا نمی خورن، هرگز خواب ندارن، هرگز غفلت ندارن، خب اینا معلومشه مجرده. اما اگر یک ملائکه‌ای در آسمان ها باشد دارای بسیاری از ابدان لطیف و رقیق باشد و کار اونها هم در حد کارهای انسانی باشد، یعنی علمی دارن، عبادتی دارن، زهدی دارن، مأموریتی دارن، اگر وجود اینها محال باشد، خب انسان میتواند این آیات رو بر تمثیل حمل کند یا. اما اگر یه همچه احتمالی بود نظیر بعض از ملائکه الارض، ما اگر دلیلی نداریم بر استحاله وجود یه همچه چیزی، شاید بتوان همین آیات رو برابر ظاهرش بنا کرد. اونا زاجراتن، اونا با وسیله این شابسنگ ها این شیاطین رو رجم میکنن، برای اینکه اونجا اسرار غیبه. شیطان هم درست است که جسم دارد، چون شیطان مجرد دور نیست، جسم دارد، بدن دارد، جن است، مکلف است، جهنم میرود، این کمول عمل اند جهنم منکر به من طبعه که همین است، شیطان این چنین است، جن این چنین است. خب اینا با رجم، با سنگ، با تیر مانندگان آسیب میبینن و اینها هم با فرشته ها سالیان متمادی بودن. در جریان سجده بر هست آدم سلام الله علیه نشون میدهد که شیطان سالیان متمادی همراه فرملائکه بود و عبادت میکرد. ما اگر دلیلی بر استحاله هم چیزا داشته باشیم، خب حتما اینا رو یا توجیه میکنیم یا بر تمثیل هم میکنیم. اما اگر احتمال بدیم که اینها هم میتوانند با ملائکه باشند، رفت آمد داشته باشند، از اونا خبر بگیرن، به اونا خبر بدن، چون که 6000 سال در جمع ملائکه بود و عبادت میکرد، این که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این تقریبا نام ملائکه را برد، شیطان مأمور بود به سجده. اگر مأمور نبود به سجده که ذات اقدس اعلان نیفود ما ملائکه انتس بودل ما عمر توک، پس معلوم میشه که یه موجودی به نام شیطان میتواند در جمع فرشته ها باشد، با اونها رابطه داشته باشد، از اونها خبر بگیرد، اخبار اونها را بشنود و بعد اضافه کند، کم بکند. اگر یه هم چیزی ممکن باشه کما یحتمل، این آیات انسان بر ظاهرش هم اگر هم بکند اصلا محذوری نداره. اینها میتوانند با ملائکه‌ای که در آسمان هستند رابطه داشته باشند، منتها بعد از رجم شدن ارتباط مستقیم و گفتمان اونها ندارند، ولی در حد استراق سمع و جاسوسی کردن و با خبر شدن غیبی ممکنه. اگر چون که این رجم نباشد ممکنه در جمع اونها برن از اخبار اونها با خبر بشن. کهانت کاهنان هم همینطوره، قرآن کریم بخش از اینها را امضا کرد و فرمود اون چرا که انبیاء علیه السلام آوردن از سنخ کهانت نیست. به ما تنزلت به شیاطین، شیاطین اینها را نازل نکردن. اون ابکم علی من تنزل و شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. این بخشا را قرآن امضا کرده، یعنی شیطان دروغ را جعل می کند، یک اخبار دروغ را به کاهنان می رساند، دو اون ابکم علی من تنزل و شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. اف یعنی دروغ، یعنی بافندگی، ترفند بیجا. گاهی انسان یک خبر تلخ گزنده گزازنده جعل میکنن، با همین یه خبر میشه کذاب. خب کذاب بالاخره یا صیغه مبالغه است یا حرفه است، این دوام عمل میخواد، شدت عمل میخواد. یه وقت هست یه کسی دروغ نمیگفت اما دفعتا در معرض آفت شیطان قرار گرفت، یه دروغ مهم جعل کرد. این دروغ مهم باعث میشه که او کذاب است. این جعفر کذاب، جعفر کذاب میگن سر اتصاف او به کذاب بودن همه این دروغ داویه جعل امامت است. غرض این است که گاهی ممکن انسان یک دروغ بگه. این طور نیست که دروغگوی رسمی باشه، فراوان دروغ گفته باشه، حرفه او این باشه، مبالغه داشته باشه، ولی این یک دروغ خیلی مهم است، این میشه کذاب. افاک هم همینطور است. فرمود میخواید بگم که شیاطین بر کی نازل میشه؟ بر هر افاک عظیم نازل میشه، همین کهنه و امثال کهنه. پس قرآن هم اجمالا امضا کرده که شیاطین فی الجمله دسترسی به اخبار غیب دارن یا نه، شکسته و بسته کم و زیاد از او با خبر میشن، بعد جعل هم روش اضافه میکنن، کم و زیاد میکنن، تحریف میکنن. حالا خب افواک نسیم که یلغون سم میشه و فرمود این نشیاطین لیوهون الى اولیائهم لیجادلوهم، همه این شبهات از شیطنت است که شیطنت شیطان به این است که در دلهای بعضی ها این شبهات را الغا میکند تا افراد ضعیف را از ایمان باز بدارد و اونها را صد راه پیشرفت تبلیغ مبلغان قرار بدهد. و همون که اول گفته شد لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمان غیب است که اسرار الهی درش است، این که هر کسی میتونه بره بیاد. الان اینا شیطان بزرگ هم رفت آمد میکنه، این که این شیطان بزرگ و امثال اینها که رفت آمد میکنن اینها خارج از بحث است. اون آسمانی که با اوها فی کل سماء امرها، اون آسمانی که در سوره اعراف هم لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که فرمود لنزل نام من از سماع ملکن رسولا، اون آسمان محور مسائل غیبی است. یه وقتی این فرمود که نزل نام من از سماع ما ان مبارکا، منظور از این سماع این فضا و جب. یه وقتی فرمود نزل نام من از سماع ملکن رسولا، خب این معلوم شد اون سماعی است که روی کفار باز نمی شود دیگه، در اونجا اخبار غیبی است. و او حافی کل سماع امرها. بنابراین اگر شیطان یه همچه موجودی هست که با ملائکه رابطه داشته باشه و سالیان متمادی در جمع اونها باشه و اخبار اونها را بشنود، اگر یه همچه چیزی هست که ما یحتمل، ما این آیات را بر ظاهر شرم بکنیم محضوری ندارد. ضمناً اون تمثیل هم ممکن است، چون خود خدای سبحانه و ما در بسیار از آیات مثل زدیم، لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یا ضربنا برای اونها من کل مثل، یا تلک الامثال نضربها للناس ما یعقلها الا العالمون. این هم ممکن است که تمثیل باشد، هم ممکن است که در اون آسمان غیب باشد. اگر چونچه ما آسمان را به دو قسم تقسیم کردیم، یه آسمان ظاهری که علم نجوم با او سر و کار دارد که همین طبقات شنگانه است و ستاره ها و ثابت سیار. یه آسمان غیبی که در سوره مبارکه اعراف است که درهای اون آسمان برای کفار باز نمی شود. اگر این هست که اون آسمان وحی می گیرد، پس محتمل است که اون آسمان که فرشتگانی هستند، حافظان اون بخش وحیانی هستند، شیطان هم با ملائکه رابطه داره، ولو این که در جمع اونها نمی تونه بره بعد از رجم، ولی می تونه استراق سهم بکنه و آیاتی که دارد شیاطین اخبار غیب را به دروغ را به کهنه می رسونن، اونبئکم علی من تنزل و شیاطین تنزل و علی کل افواک نسیم، پس میشه این چیزها رو به هم ظاهر معنا کرد. اما این که فرمود به جعل الله رجوما للشیاطین، معناش این نیست که خود این کوکب را ما رجم میکنیم. این کوکبی که چند برابر زمین است، خب اجزای این همین شهاب سنگ ها از این کواکب دیگه از جای دیگه که نیست. پس اگر ما به زینت نل کوابق بخونیم، که خب خیلی شفاف و روشن است که الکواکب بدل زینت است یا اطویان زینت است، اگر به زینت نل کواکب بخونیم، به اضافه بخونیم، حالا یا اضافه به مفعول است یا اضافه به فاعل، اون را بزرگان اهل تفسیر گفتن که معناش این است که خود این کوکب زینت السما است. و در بحث های سوره مبارکه کهف هم گذشت، انسان اگر به جای برسه که مالک آسمان هم بشه، قرآن این هشدار رو به او میده که بر فرض آسمان ها هم ملک شما بشه، این ستاره ها، این شمس و قمر زینت شما نیست. کل زمین رو هم شما بگیرید، ما علی الارض زینت شما نیست. اگر برجی داری، خانه ای داری، فرشی داری، این زینت الارضه. اگه باغ خوبی ساختی، خانه خوب ساختی، قصری ساختی، مواظب باش این زینت تو نیست، اون زمین را مزین کردی. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم. آسمون بری، شمس و قمر را بخری، این زینت تو نیست، زینت تو تو سوره حجراته که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اون چی که در دل شما زینت شماست، اون چی که تو آسمون زینت آسمونه، اون چی که تو زمین زینت زمینه. بر فرض آسمان بری، شمس و قمر را بخری، خودت رو مزین نکردی. این بیان والای قرآن کریم. بنابراین اگر چون چه فرمود اینا زین نسما دنیا، به این دو وجه ذکر شده. مطلب دیگر این است که گاهی یک کاری را انجام میدن که این دو هدف همراه با اون است، مثل که زمین را می آفرینن برای فلان منظور. یه وقتی هم یک چیزی در زمین ایجاد میکنن که اگر سالهای بعد یه حادثی پیش آمد، این بتواند حافظ اون باشه. در خلقت اولیه آسمان ها سخن از جن و رفتن به آسمان ها و گرفتن اخبار غیب و آمیختن با دروغ و القاء به کهنه و اینا نبود. پس بنابراین که فرمود به حفظ من کل شیطان مارد، یعنی ما این ساختار عالم را این چیزی مهندسی کردیم که بخش فعلیش زینت السما است، زینت الارض است، زینت الارض. بخش دیگرش اینه که اگر یه خطری بخواد پیش بیاد، این حفظ من کل شیطان مارد. در روز اول خلقت آسمان ها که فسواهن سبع سماوات، اون روز شیطانی در کار باشه بود به سراغ خبر غیبی بره و کهنه ای رو بفره بده، نبود. بعدها چون خطر پیش آمده، ذات اقدس را از اول پیش بینی کرده. شاید کره زمین بعضش همینطور باشه. روز اولی که ذات اقدس اله زمین رو خلق کرده، این انفجار و آتش فشانی و زمین لرزه و نوسانات و سونامی ها اینا نبود. بعدا در اثر این سلسله حوادثی که خود کره زمین به همراه دارد، یه زمین لرزه ها و حرکت های فراوان است. از اول پیش بینی کرده، این کوه ها را فربود ما آفریدیم و جعلنا الجبال رواسی، که جلوی اضطراب و لرزه اینها را بگیره. آیا از همون اول اگر کوه نبود زمین می لرزی؟ این یحتمل. یا اینکه نه، چون یه سلسله انفجارات و حرارت ها و گاز ها و سایر مواد طبیعی در زمین پیدا می شود و در دراز مدت این گازها و این فشارها و این نارها میخوان آزاد بشن، راه ندارن، یه حرکت شدیدی در زمین پیدا میشود. این کوها برای اینکه وتد میخوب کنه زمین رو و نلرزه، یا فریده که همون به وقت تده به سقوط میدان ارزه. اگر این چنین باشه، جریان سلسله جبال که حافظ زمین است، شبیه جریان کواکب است که حافظ اسرار غیبی است. به هر تقدیر این مجموعه این بحث تشکیل میده. فهم ما این کار کردیم، انا زین نستما دنیا به زینت کواکب یک و حفظ من کل شیطان مارد دو. شیطان مارد گفتن یه شیطان خاصی است که از همه اینها متمردتر است، یه شیطان ویژه است. هر کسی این کار را نمیتونه بکنه که اخبار جاسوسی داشته باشه. خب تو بسوره بارکه توب هم گذشت که اصلا تمرد کار انسان طغیانگر است که من اهل المدینه مرد و علی النفاق، منافق مارد است، متمرد است. تعبیر قرآن کریم هم از منافقین هی متمردین است. و من اهل المدینه مرد و علی النفاق، یعنی منافق مارد است، متمرد است. خب اینا هستن. فرمود ما این کار کردیم که هیچ کس راهی و اسرار غیب پیدا کنند. اینا لا یسمعون الى الملأ اعلا، در اون ملأ اعلا که جای فرشته های آگاه هست و مدبرات امرند و دستور از ما میگیرند و بررسی میکنند و اجرا میکنند، در اون بررسی این تدبیرات الهی که به عهده اینهاست، شیاطین نمیتوانند تسمع کنن. لا یسمعونه یعنی لا یتسمعونه، یعنی نمیتونن اصغا کنن، نمیتونن گوش بدن. چرا؟ چون از هر راهی بخوام بیان تیر به اونها میرسد. دهورن مزمومن مدهورم از همین قبیل است، دهورن ترد میکنن. این الا من خطفه را بعضی خواستن بکن استثناء منقطع است، ولی لازم نیست استثناء منقطع باشه. این تبذیر و توضیح است. لاکن این مدل لاکن است. لاکن اگر کسی خواست بالا بیاد میخوب میشه، ترد میشه. الا من خطف الخطفته، بخواهد چیزی اختطاف کنه، برو باید از اسرار غیب چیزی را، اتبعه شهاب و ساقب. اون جذبه آتش رو میگن شهاب، شهاب قبسی که بکرد مارک موسی کریم گفت این بود، شهاب قبس میاد و بس حیات نخواه بوده. این یه مجموعه است. فرمود این مهمتر است یا اینکه شما رو با دوباره خلق بکنیم. برخی ها خیال کردن که این لا یسمعون الى الملأ الاعلا این جمله معترضه است. خیر، این جمله معترضه نیست، این مجموعه است. می فرماد اولش این ناز زین نسما دنیا به چی؟ به زینت الکواکب. بعد به حفظن، یعنی اینا حفظ نستما را به وسیله کواکب. و هیچ راهی برای نفوذ شیطان مارد نیست، همه رصد میکنند که اینا رو ترد میکنند. و اگر این شیطان ماردی بخواد اخبار غیبی را اونجا استماع بکنه، اتبعه و شام سابق. این مجموعه مشکل تر است. یا شما که قبلا ما شما رو خلق کردیم، روحتون سرجاش محفوظه، بدنتون پراکنده است، ما بدنتون ایجاد بکنیم، کدوم ها مشکل تره؟ از اونها استفتا بکن. فستفته. بنابراین این که برخی ها خیال کردن که این لا یستم و اونه جمله معترضه است، اینجا معترضه نیست. این مجموعه با جلال و شکوه را نقل میکنند. بعد میخواهد از اینا استفتا بکن. استفتا گاهی درباره امر غیبی است، مثل که تو سوره مبارکه نساء دارد که یستفتون اگر فی النساء، مسئله شرعی سوال میکنند، ارث خواهران، ارث برادران، امی، ابی، ابوینی، اینا را در کلاله از شما استفتا میکنند. خب این حکم غیبی است دیگه. یا به جریان هستی یوسف تجربه حسی نشده که انسان از اون سبع بقرات خبر بدهد، که اون خبرهایی که وجود مبارک یوسف داد از همون تعبیر رؤیا بود که امر حسی نیست. این از تفتونه که امر حسی نیست، اینا جزء علوم غیبی است. ولی همین استفتارا و افتارا تو مسائل علمی خردمندانه به کار می‌برن. وقتی ملکه سبا بعضی که نامه هسته سلیمان به دست رسید، به درباریان گفت افتونی فی امری، فتوا بدید. معلوم میشه کارشناسان اگر نشستن نظر دادن و بررسی کردن و به نظر نهایی رسیدن، این فتوای کارشناسی کارشناسان است. در هر رشته چه پزشکی باشه چه دامداری باشه، این میشه فتوا. فرمود از اینا استفتا بکن که کدوم یک مشکل داره، شما چه مشکلی دارید، چه نقدی دارید درباره مسئله معاد. فستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. این عظمت و جلال و شکوهی که ما به شما گفتیم، شما مهمتره یا این؟ خب دوباره ما شما رو خلق میکنیم، چه مشکلی دارید شما؟ روحتون که از بین نرفته نمیره، این بدن تو خواب شد ما دوباره جمع میکنیم؟ فستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. ما صافات را، زاجرات را، تالیات را، سماوات را، زینت افزن، ملای اعلا را، همه اینها را با این جلال شو خلق کردی. شما سنگین ترید یا او؟ شما آسون ترید یا او؟ فستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا. شما از این مشت گل خلق شدید، آخه روح تو که از بین نرفته، بدن تو هم که مشکل خود دوباره ما جمع کنید. فستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا. تو بخشای دیگری هم دارد که انتم اشد خلقن ام السماء بناها، همین ها رو خوندیم دیگه. لخلق الناس اکبر، لخلق السماء اکبر من خلق انفسکم، همین رو بیان فرمود دیگه. فرمود به این که فستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا، انا خلقناها من طین لازب، چسبنده. این با میگن اصلش میم بود، لازم و لازب هر دو در یه معنا شریکن. این کار رو ما انجام دادیم. در باره کارهایی که ذات اقدس اله نسبت به همون علم توحیدی و علم دینی دارد، فرمود به این که بشر کاری که میکنه دو قسم، یه وقتی دستورات ما رو انجام میده، بله این کار به ما منسوبه، یه وقتی برابر وهم و خیال خود و شهوت و غضب خود کار میکنه، این مال خودشه، به ما مربوط نیست. این رو هم در سوره مبارکه نساء مشخص فرمود، هم در سوره مبارکه اسراء. در سوره مبارکه اسراء بعد شمارش چندین گناه اعتقادی و اخلاقی و فقهی، آیه 38 سوره مبارکه اسراء میفرماد کل ذالکان سیئه عند ربک مکروه، اینا مال ما نیست. تو سوره مبارکه نساء هم فرمود ما اصابش من حسنت فمن الله و ما اصابش من سیئت فمن نفسه قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. فرمود گرچه ریشه همه کارها اون اصل هستی از ذات اقدس اله است، من عند الله است، ولی سیئه مال شماست، بالا نمیره، حسنه بالا میره. و در جریان اسناد هم شما میرید تو سوره مبارکه انفال امثال انفال، رمیی که مجاهدان انجام دادن خدا به خود اسناد میده، قتلی که مجاهدان الهی انجام میدن خدا به خود اسناد میده، اما همین رمی و قتل را کفار انجام میدن خدا به خودش اسناد نمیده. این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما مربوط به جمهور حضرت است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم مال مجاهدان اسلام است. همین رم را، همین قتل را کفار هم داشتن دیگر، این دیگه به خود اونها برمیگرده. بنابراین فعل اگر الهی باشه خب مربوط به ذات اقدس اله است، اگر وهم و خیال باشه در اندیشه یا شهوت و غضب باشه در انگیزه، مال خود انسان. اگر ما حسابها را بررسی کردیم، یا چیزی در عالم نمیماند که فعل خدا نباشه. اگر فعل خدا هست، کل موجودی که در آسمان است، در زمین است، در دریا است، در صحرا است، فعل خداست. هر دانشمندی که درباره گوشه از گوشه های خلقت دارد بحث میکند، اون علمش علم دینی. الان اگر بگویند فلان دانشمند در حوزه سرگرم بررسی کارهای امام صادق سلام الله علیه است، خب ما میگیم یقینا این علم علم دینی است. اگر بگویند در دانشگاه فرون دانشمند فرون استاد بررسی میکنه کار خدا رو درباره کیفیت آفرینش آسمان، خب حالا بررسی کار امام صادق دینی است، بررسی کار خدا دینی نیست؟ از فرض دارد این. اگر چونچه بررسی فعل هر کسی دینی بودن و غیر دینی بودن رو تعیین میکند، بررسی فعل امام دینی است چون از خداست، بررسی فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله دینی از خداست، بعد بررسی فعل خدا دینی نیست. فرض یعنی فرض، فرض ندارد که دانشمندی درباره خلقت زمین الهی باشه البته، خلقت زمین، خلقت آسمان و مانندون بحث میکند، این علم دینی نباشه. نه، دینی بودن همونطور که تو بحثای قبلا داشتیم دو قسمه دیگه، بعضی تعبدیه بعضی توسلیه. الان ما زکات باید بدیم، حتی ما قصد قربت بکنیم، کفاره باید بدیم، قصد قربت لازم نیست، ادای دین بکنیم، قصد قربت لازم نیست. بعضی واجب توسلی است، بعضی واجب تعبدی. اگر یه چیزی دینی شد معناش نیست که حتما قصد قربت درش لازمه. که اگر کسی باید کفاره بده، خب کفاره میده، دیه باید بده، مگه دیه واجب نیست؟ دیه مثل زکات نیست، دیه مثل خمس نیست که قصد قربت بخواد، دیه باید بده دیه. اگر دیه واجب است به دین گفته، یه واجب توسلی است اما دینی است. بالاخره زکات و خمس واجب است اما یه واجب تعبدی است. علوم دینی هم همینطوره، احکام دینی هم همینطوره. غرض اینه که در سوره مبارکه نساء و همچنین سوره مبارکه اسراء این مشخص فرمود به این که بعض از کارها چون کارهای نفسانی است و کارهای حرام است به خدای سبحان بر نمیگرده. کارهای حلال، صدق و حق یا بلا واسطه یا مع الواسطه به ذات اقدس اله بر میگرده. و این جمله‌ای که برخی ها خیال کردن که این جمله لا یسمعون الی الملأ الاعلا این جمله معترضه است، خیر معترضه نیست. این مجموعه را ذات اقدس اله با اون نظم و هماهنگی کامل ذکر میکند، بعد استفدام میکند، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا والحمد لله رب العالمين.